رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ، رادیوی فرهیختگان.
دختران
آفتاب، گروه تولید و تأمین رادیو فرهنگ، راوی فروغ انصاری، نویسندگان امیر حسین بانکی، بهزاد دانشگر و محمد رضا رضایتمند، تهیه کننده علی رضا نقداف.
بخش 63 جمله آرام فاطمه یک هول سمیه را ساکت کرد، ولی این کافی نیست. سمیه با تعجب به سمت فاطمه برگشت. چشمهایش از فرط تعجب داشت از حدقه بیرون می زد. منظور چیه؟ منظورم اینه که شکل حضوری که تو میگی، یعنی حضور غیر مستقیم خانم ها در جامعه، کافی نیست. نمیگم کمه یا بیفاید است یا هر چیز دیگه، برعکس میگم که این حضور میتونه خیلی هم مؤثر و کارآمد باشه، ولی کافی نیست. چرا؟ جوابش را راحله داد. چون اینطوری ما عملا جامعه رو از نیمی از نیروی کار مفیدش محروم کردیم. عاطفه با پوزخندی جواب داد. عوضش نصف اون مردایی که بیکارند میرن سری کار. این که خیلی مسخره است. مشکل بیکاری رو که اینطوری حل میکنن. ثانیاً جامعه یه طرف قضیه است. طرف دیگه خود خانم هاند، زنهایی که میخوان رشد اجتماعی داشته باشن. با محدود کردن اونها توی خونه، عملاً اونها رو از رشد اجتماعی یا در حقیقت از یه فضیلت محروم میکنیم. اگه اسلام مخالفه این به قول شما رشد اجتماعی باشه چی؟ فاطمه جواب داد. اما اسلام مخالف رشد اجتماعی زنها و یا حضورشون در اجتماع نیست. دلیلی هم داری؟ بله، این همه آیه که در قرآن هست، روایاتی که به دست ما رسیده و احکامی که صادر شده، مثل این آیه که میگه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و یقیمون الصلاة. یعنی این که مردان مؤمن و زنان مؤمن برخی بر برخی ولایت دارند، یکدیگر را به معروف امر می کنند و از منکر باز می دارند، نماز به پای می دارند و زکات می دهند. مگه غیر از اینه که صحنه به حقیقت پیوستن این دستورات در اجتماعه؟ چون در حوزه اجتماعی که بعضی از مردها و زنها بر بعضی دیگر ولایت پیدا می کنند و امر به معروف و نهی از منکر می کنند. در ظاهر آیه هم هیچ قید و یا نشانهی وجود نداره که اون رو فقط به خانواده محدود کنه. اصلا استاد ما تأکیدی می کردن که از نظر اسلام میدان فعالیت و تلاش علمی و اقتصادی و سیاسی برای زن کاملا بازه و حتی اگه کسی به استناد بینش اسلامی بخواد زن رو از کار علمی و تلاش اقتصادی و سیاسی و اجتماعی محروم کنه، برخلاف حکم خدا حرف زده. حتی ایشون بعضی وقتا گلایه می کردن که ما امروز باید مطرح کنیم چرا زنها مسئولیت و مدیریت های کلیدی ندارند.
Thank you.
راحله با ناراحتی گلایه کرد که واقعا مسخره و خجالت آوره که دین ما 1400 سال پیش اینقدر به زنها آزادی داده و به قول فاطمه حتی زن رو به صحنه سیاست کشونده و آزادی سیاسی هم بهش داده، اون وقت دیگران بهش عمل میکنن ولی خود ما بهش عمل نمیکنیم. سمیه پرسید: مثلا چیکار کردن که اینقدر پیش چشمتو جلوه کرده؟ در اکثر این کشورها زنها حتی به نخست وزیری یا ریاست جمهوری هم میرسن، مثل گاندی و بی‌نظیر بوتو و باندرانیکه که در هند و پاکستان و بنگلادش به مقام‌های بلند سیاسی دست پیدا کردند. فاطمه گفت: البته حرف راحله درسته، ولی این رو هم فراموش نکنیم که در همون کشورها هم از همین چند تا زن و چند تا وزیر و نماینده مجلس که بگذریم، عموم زنها مشارکت زیاد فعالی هم در امور سیاسی ندارند. ثانیاً اگر دقت کنیم، همین زنها هم به خاطر خیشاوندی و نسبتشون با یه مرد مشهور سیاسی دیگه است که به چنین جاهایی رسیدند. گاندی، دختر جواهرلال نهرو و بی‌نظیر بوتو، دختر بوتو بود. یعنی باز هم در حاله ای از مرد سالاری قرار داشتن. اگه چه کسی مثل ایندرا گاندی بعدها که نخست وزیر شد، لیاقت و شایستگی زیادی از خودش نشون داد و ثابت کرد که شایستگی چنین منصبی رو داشته، به طوری که هنوز هم بهترین نخست وزیر هند شناخته میشه. فراموش هم نکنیم که مسئولیت‌های مهم الزاماً نخست وزیری و رئیس جمهوری نیست. راحله با حرکت سر و دستش نشان داد که حرف فاطمه را قبول کرده است.
باشه باشه، حرفای تو هم قبول فاطمه، ولی من باز هم معتقدم که ما خلاف دستور اسلام عمل میکنیم، چون که این نوع نظرهای ما عملا زنها رو به خانه نشینی، انزوا و در نتیجه خمودی میکشونه.
سمیه پس از مکث کوتاهی گفت: خب اصلا اسلام رشد معنوی زن رو به صورتی قرار داده که فعالیت اجتماعی رو امری حتمی و الزام‌آور برای اون نکنه.
یکی از انگیزه های دعوت زنها به حضور اجتماعی رشد شخصیتشونه، چون در پرتو حضور اجتماعی که تعلیم و تعلم، کمک به هم نوع و فهم سیاسی، آگاهی از زمان و امر به معروف و نهی از منکر و هزار فضیلت دیگه به دست میاد. اینه که من میگم زنهای غرب بهتر از ما به دستورات اسلام عمل کردند.
عاطفه با کلافگی غرغر کرد: وای دوباره این راحل حرف زد، زنای غرب و کوبون تو سری ما.
ده کوبوندنم داره عزیز من، به قول معروف چیزی که عیان است چی حاجت به بیان است. مگه میتونیم انکار کنیم که الان زنهای غرب با کمال آزادی در جامعه حضور دارن، از پیشرفت‌های علمی گرفته تا حضور در عرصه‌های سیاسی، مشاغل اقتصادی و تجاری، امور معامل مرفعه، مسائل هنری، جریان‌های اجتماعی و و و هر چیز و هر جایی که فکرشو بکنید، زنها در اونجا حضور دارن و به بالاترین رده‌هاش هم دست پیدا می‌کنند.
فاطمه تذکر داد: البته خودتو هم میدونی که این حرف بیشتر شعار و ادعای پرسر و صداست تا حقیقت، چون که حتی در غرب هم برابری کامل شغلی بین زن و مرد حاکم نیست و تبعیضات زیادی بین زنها و مردها در مشاغل یکسان وجود داره. مثلا اینکه اونها دستمزد کمتری میگیرن و عموم زنها مگر چند استثناء از مشاغل حرفه‌ای پردرآمد دور هستند و بیشتر به سوی شغل‌های خدماتی و غیرفنی ساده شده سوق داده می‌شوند.
فهیمه در تایید صحبت‌های فاطمه ادامه داد.
بله، همین چند وقت پیش یکی از سازمان‌های غربی آماری در این مورد منتشر کرده بود که مشخص می‌کرد 98% مستخدمان خانه‌ها، 97% پرستارها، 85% معلم‌ها و 72% کارکنان ساده زنند. در سال 1974 فقط 19% از اونهایی که دکتری گرفتن زن بودن. یا اینکه گفته بود زنهای شاغل در بخش خصوصی بیشتر از مردها با مشکلهایی مثل دریافت اجازه کار، وام بانکی، موفقیت‌های حرفه‌ای و راهیابی به مشاغل حساس و اساسی مواجهند. در آمریکا و انگلستان فقط 2% اعضای هیئت مدیره شرکت‌های بزرگ زنند. همینطور بررسی شرکت‌های بزرگ دولتی آمریکا نشون داده بود که از میان 6400 نفر مدیر با بالاترین حقوق فقط 2 نفر زن بودن. تازه یه چیز جالب‌تر این که نصف زنایی که به رده عالی مدیریت رسیدن بازم در زمینه‌های زنانه مثل بهداشت، آموزش و پرورش و امور خانه و خانواده بودن. همه اینها غیر از بحث مزاحمت‌های جنسی است که یکی از بزرگترین مشکل زن‌های شاغل غربه.
عاطفه چشمایش را گرد کرد و لبهایش را روی هم فشار داد. اوف، صد رحمت به کامپیوتر.
اگر علاقه‌مند به شنیدن این مجموعه برنامه هستید، با نصب اپلیکیشن ایران صدا و مراجعه به آرشیو زمانی رادیو فرهنگ برنامه دلخواه خود را بشنوید. www.iranseda.ir رادیو فرهنگ.
چه در خیلی آرام است باز این چه نوه و چه عذاب و چه ما
چه شورش است چه در خلق آلم است.
محتشم نامه باز این چه شورش هست که در خلق عالم است، گنده بهترین ترکیب بندهای عاشورایی است. ترکیب بندی که شاعران در قرون متوالی کوشیدند در امتداد الهام قدسیان مشق عشق کنند. محتشمنامه مرور شور و شعور حسینی است در بستر سوک سرودهای عاشورایی. محتشمنامه معرفی شاعرانی است که در استقبال از ترکیب بند محتشم کاشانی شعرها سرودند. محتشمنامه به روایت استاد مهدی امین فروغی.
ای پیک راستان خبر سرو ما بگو، ای پیک راستان خبر سرو ما بگو، احوال گل به بلبل دستان سرا بگو. ما محرمان خلوت انسیم، غم مخور با یار آشنا سخن آشنا بگو. بر این فقیر نامه آن محتشم بخوان، با این گدا حکایت آن پادشا بگو. دلها ز دام زلف چو بر خاک می فشاند، بر آن غریب ما چه گذشت ای صبا بگو. جان پرور است قصه ارباب معرفت، رمزی برو بپرس و حدیثی بیا بگو. سلام و درود بر هم میهنان ادب دوست و هنر پروری که دل در گرو فرهنگ شکوهمند ایران دارید. با محتشم نامه در خدمت شما عزیزان هستیم تا در ایام سوگواری قبلگاه عشق مردم این سرزمین، مولای کونین ابا عبدالله الحسین علیه السلام، برگی از تاریخ و ادب عاشورا رو با هم مرور کنیم. در محتشم نامه ابتدا میهمان کتاب ارزشمند نفس المحموم، اثر گرانسنگ مرحوم محدث قمی هستیم. کتاب ارجمندی که علامه ذوالفنون مرحوم ابوالحسن شعرانی اون رو به فارسی برگردانده و نثری دلپذیر و شیوا از خود به یادگار گذاشته. در ادامه هم با شاعری از خیل مرسی سرایان عاشورایی که در اقتفای محتشم کاشانی ترکیب بند سروده همراه می شویم و شعر او رو از نظر می گذرانیم و تو گویی حافظ این بیت رو برای محتشم نامه سروده که می گوید بر این فقیر نامه آن محتشم بخوان، با این گدا حکایت آن پادشاه بگو. محدث قمی در نفس المحموم درباره یکی از یاوران ابا عبدالله علیه السلام که وهب نام داشت می نویسد: مادر وهب ابن عبدالله کعبی گفت ای پسرک من، برخیز و پسر دختر پیغمبر را یاری کن. گفت مادر، در این کار کوتاهی نکنم. و این وهب نصرانی بود و او و مادرش به دست حسین مسلمانی گرفته بودند و در پی او به کربلا آمدند. وهب بیرون آمد و رجز می‌خواند و حمله کرد و بکوشید تا چند تن بکشت و نزد مادر و زنش آمد، به ایستاد و گفت ای مادر، آیا راضی شدی؟ گفت راضی نمی شوم مگر این که پیش روی حسین کشته شوی. زنش گفت دل مرا ریش مکن به مرگ خود. مادرش گفت ای فرزند، قول او را مشنو و بازگرد نزد پسر دختر پیغمبر و کارزار کن که فردا شفیع تو باشد نزد خدای تعالی. وهب بازگشت و پیوست جنگ می کرد تا دست هایش ببریدند و او را دستگیر کردند و نزد عمر بردند. عمر سعد گفت چه سخت تازند سواری، و فرمود تا گردنش بزدند و سر او را سوی سپاه حسین پرتاب کردند. مادرش آن را برداشت و ببوسید و باز سوی عسکر عمر بینداخت. آنگاه با دیرک خیمه حمله کرد و دو مرد را بکشت. حسین گفت ای ام وهب، بازگرد، تو و پسرت نزد رسول خدایید و جهاد از زنان برداشته شده است. زن بازگشت و می گفت خدایا مرا نومید مکن. حسین گفت خدا تو را نومید نمی گرداند. زن وهب رفت و بالای سر وهب نشست. خاک و خون از روی او پاک می کرد و می گفت وهب، بهشت تو را گوارا. شمر او را بدید و غلام خیش را گفت با عمودی بر سر زن کوفت و او را بکشت، و این اول زن بود که در لشکر حسین به قتل رسید.
محتشم نامه
یکی از شاعرانی که در اقتفای محتشم کاشانی ترکیب بند سروده، میرزا احمد وقار شیرازی، شاعر نامدار قرن 13 هجری است. او فرزند وصال شیرازی، شاعر و خوشنویس بزرگ عصر قاجاریه بود و مانند برادرانش که جملگی از شاعران و خوشنویسان و هنرمندان زمان خود بودند، در علوم و هنرهایی چند تبحر داشت. وقار علاوه بر شعر و ادب به تحصیل فقه و اصول و حکمت پرداخت و در خوشنویسی هم از مشاهیر عصر خود به شمار می رفت. از آثار او می توان به انجمن دانش که کتابی به سبک گلستان سعدی است و روزنامه خسروان پارسی که در تاریخ ملوک عجم نگاشته شده و منظومه بهرام و بهروز اشاره کرد. او همچنین قرآنی رو خوشنویسی کرده که از او به یادگار مانده. ترکیب بند عاشورایی او که در آن به استقبال محتشم کاشانی رفته از آثار ممتاز در حوزه مرسی سرایی عاشورایی است. با هم ابیاتی از ترکیب بند وقار شیرازی رو مرور میکنیم. کاشان زمان که جسم وی از زین نگون شدی، کاشان زمان که جسم وی از زین نگون شدی، مهر فلک ز اوج فلک باژگون شدی، باش آن زمان که تشنه لبان خسته داد جان، چون قبطیان بر اهل زمین آب خون شدی. کاش آن زمان که خیمه او بی ستون فتاد، نه خیمه سپهر برین بی ستون شدی. کاش آن زمان که شد به فلک آه اهل بیت، روی جهان ز خشم خدا قیرگون شدی. کاش آن زمان که از حرکت ماند رخش او، این توسن کبود فلک بی سکون شدی. در حیرتم که کیفر این فعل شوم را، گر حلم حق درنگ نمی کرد چون شدی. گر رحمت خدا نه به خشمش سبق گرفت، عالم تلف ز شومی آن قوم دون شدی. گر حجت خدای نبودی میان خلق، روزی هزار بار جهان سرنگون شدی. اعداش را چو در صف محشر درآورند، ترسم خروش از صف محشر برآورند. چون پشت او ز پشته زین بر زمین رسید، از مرتبت زمین به سپهر برین رسید. آه و فغان خلق زمین ز آسمان گذشت، تا پشت آسمان شرف بر زمین رسید. چون هیچ کس نداشت به بالین او حضور، از بارگاه قدس رسول امین